قال: لا إله إلا الله إيمانا وتصديقا، لا إله إلا الله عبودية ورقا، سجدت لك يا رب تعبدا ورقا، لا مستنكفا ولا مستكبرا، بل أنا عبد ذليل ضعيف خائف مستجير، سبحان ربي الأعلى وبحمده.
فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى، إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، وإنه لكتاب عزيز، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، اللهم زين أخلاقنا بالقرآن، اللهم أد ديوننا واقض حوائجنا بالقرآن، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وأكرم شهداءنا بالقرآن. اللهم سلم مسافرينا وخلص أسراءنا بالقرآن. اللهم احفظ وأيد وانصر قائدنا بالقرآن. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان بالقرآن، واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته بالقرآن. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا بالقرآن، بحرمة سورة المباركة الفاتحة على الصلوات.
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. لله لله يهفو أملي لله، ولحفظ كتاب الله أول بسم الله، للختم وللرضوان. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل، من رب العرش دليل، للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير، وضاء العين قرير، يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن.
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا، واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمان.
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن،
يا رحمن
اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن.
يا
رحمن يا رحمن رحمن يا
رحمن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی قو علی خدمتک جوارحی، سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شنوندگان همراه رادیو معارف، همراه بخش دوم برنامه‌های این شبکه، بخش صبحگاهی. پنجشنبه 9 خرداد 24 رمضان مبارک به لطف خدا از راه رسید و توفیق رفیق راهمون شد تا با شما شنوندگان عزیز همراه باشیم با بخش صبحگاهی برنامه‌های این شبکه تا ساعت 12 انشاءالله. بعد از نام خدا، صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء وحسن المجتبى وحسين الشهيد وعلي زيد العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد التقي وعلي وحسن الزكي ومحمد المهدي الله عليه صلوات الله عليه صلوات الله صلوات الله عليه أجمعين.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. لحظه هامون خوشبو شد، با برکت شد با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد در ثانیه های ابتدایی بخش صبحگاهی برنامه رادیو معارف. این بخش از برنامه ها با نشانی آغاز میشه که در مورد قضاوت و داوری صحبت میکنه در این برنامه جناب حجت الاسلام یزدی. 6 بامداد با برنامه بر کرانه نور همراه شما خواهیم بود. مباحث مقدماتی تفسیر قرآن کریم از زبان حضرت آیت الله جوادی آملی. 6:40 همکاران من با برنامه زنده صبحگاهی مهربان باشیم با شما عزیزان همراه خواهند شد. بعد از شنیدن آخرین رویدادهای ایران و سایر نقاط جهان در خبرهای ساعت 8:30 اطلاع رسانی در مورد برندگان مسابقه پیامکی آیات نور خواهد بود و 8:40 با دلیل آفتاب همراه شما خواهیم بود. موضوع دلیل آفتاب فرمان امام برای تدوین قانون اساسی هست. بعد از این برنامه 9 صبح با گنج سعادت همراهتون هستیم. بررسی صفات نیک و بد اخلاقی در سخنان حجت الاسلام قائمی. 9:30 شروع برنامه زنده سام زندگی هست که همکاران من با این برنامه 80 دقیقه در کنارتون خواهند بود. 10:55 برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه رو در کلام امام خواهیم شنید. 11 آخرین رویدادهای معارفی به سمتون میرسه و 11:15 با پیک هدایت شرح نامه های معصومان علیهم صلوات الله در سخنان حجت الاسلام نجفی نژاد با شما هستیم. 11:35 سرود هستی، موضوعش بررسی آیات مهدوی هست. این بخش از برنامه ها 11:50 با سخنرانی حجت الاسلام حسینی قمی در برنامه بربال سخن به پایان خودش خواهد رسید. من سید حمید حسینی هستم، به اتفاق دیگر همکارانم آقایان اکبر طالبی نیا تهیه کننده، علی اکبر شرفی صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگی پخش. برنامه‌هایی که در این بخش تقدیمتون می‌کنیم در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir بارگذاری میشه. امیدواریم که تمامی برنامه ها مورد توجه و عنایتتون واقع بشه. هنگام طلوع خورشید هم 5:56 دقیقه به افق شهر مقدس قم خواهد بود. بسیار سپاسگزارم از همراهی صمیمانه‌تون. میرسیم به ساعت 5:50 دقیقه، زمان تقدیم برنامه نشانی قضاوت و داوری در توضیحات و سخنان حجت الاسلام یزدی به مدت 10 دقیقه.
نشانی برنامه نشانی امروز
درست مصرف کردن و رواج بریم تو جامعهمون.
جوانم خب بالاخره امکانات نیاز، فضای آموزشیش خیلی فضای آموزشی محدود.
نگاهی به مسائل فرهنگی و اجتماعی از نیچه نشانی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان عزیز برنامه نشانی عرض سلام دارم، امیدوارم که انشالله همیشه موفق و پیروز باشید. قضاوت و داوری در نظام‌های سیاسی کشورهای مختلف از جایگاه خاصی برخوردار هست و در نظام جمهوری اسلامی ایران قضاوت و داوری بر اساس مسائل اسلامی یکی از الگوهای بسیار برتری شمرده میشه که کشورهای دیگر به دنبال برخورداری از این الگوی بسیار مناسب هستند. ما امروز در این باره میخواییم صحبت بکنیم و در ادامه برنامه هم کارشناس محترم در این باره با ما صحبت خواهند کرد، اما در این قسمت نظر چند تن از هموطنان عزیز رو در این باره میشنویم.
حضرت علی علیه السلام میفرمایند که وجدان محکمی است که نیاز به قاضی ندارد. الان تو مجامع بین المللی و همینچنین در دادگاه های عمومی خصوصی اگر بخواهیم به قضاوت عمل کنیم، قضاوتی که خدا فرموده، اون چیزی که در ادله شرعی اومده که انسان میتونه با توجه به اونها رجوع کنه و عمل به قانون هم بکنه. خلاصه قضاوت کلن منشأ دینی داره و منشأ عقلایی داره که انسان با توجه به اونها میتونه قاضی خوبی باشه. ما میتونیم با قضاوت‌های عادلانه هم در جوامع بین المللی، هم در داخلی و هم تا در خانواده خودمون با عدل و داد بین بچه‌ها، خانواده، زن و بچه و پدر و مادر قضاوتمون رو تو منشأ ظهور بذاریم.
خیلی ممنون و متشکرم. دوستان عزیز، در این قسمت از برنامه حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای یزدی، یکی از کارشناسان امور قضایی، برای ما صحبت‌هایی دارن که با هم دیگه میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. محضر شنوندگان عزیز، عرض سلام و ادب و احترام دارم. خداوند در آیه 26 از سوره صاد میفرماید: ای داوود، ما تو رو خلیفه روی زمین قرار دادیم و حال که خلیفه ما هستی و جانشین ما در زمین هستی، این مردم به حق حکم کن و بر کار باید دقت داشته باشی که هرگز از هوای نفست تبعیت نکنی که این کار تو رو از مسیر حق دور می‌داره. قضاوت به صورت اصالتن و به ذات شغل انبیاء الهیه و بعد از اون شغل ائمه علیهم السلام، و در زمان غیبت حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه مجتهدین جامع الشرائط هستند که میتونن متصدی امر قضا باشن و یا قضاتی که منصوب هستن از طرف ولی امر و مأذون هستن از طرف ایشون برای امر قضاوت. در بحث قضا مهمترین شؤون انسان که جان او، مال او و عرض و آبروی او هستش به دست یک قاضی سپرده میشه، نشون داده میشه که قضاوت بسیار مهم و پیچیده است و باید در او بسیار دقت بشه. هرگز نباید در امر قضا از هوای نفس تبعیت بشه، چون اگر هوای نفس آمد، عدالت از محکمه بیرون میره. شاید شنوندگان عزیز دیده باشن که زرگرها که ترازوهای بسیار دقیقی دارن، برای اینکه هیچ هوا و بادی به اون ترازو نخوره، او رو در یک قاب شیشه‌ای قرار دادن، چون کوچکترین باد و هوایی که از پنکه مثلا اگر بوزه، دقت او رو از دست میده. انسان هم همینطوره. اگر شاغول وجودی یک قاضی مستقیم و استوار بود و هیچ هوای نفسی بر او نوزید، میتونه عادلانه حکم بکنه. و الا اگر تحت تأثیر هوا قرار گرفت طبیعتاً از حکم صحیح دور خواهد بود.
قضاوت باید از مولا حضرت علی ما یاد بگیریم که حضرت علی چطور قضاوت میکرد و چطور برخورد میکرد، حتی در سخنرانیاش، حتی در مجالس دینی و حتی با نزدیکان خودش. یعنی اینکه یه قاضی اول باید شجاع باشه، اینکه سفارش از بیرون براش نشه که فرض فلانی آشناس فامیل چی و چی، اینطور باید باشه. اگر یه قاضی شجاع بود، دلیل بود به قول خودمون و از روی احکام دین و احکام خدا قضاوت کرد، این قضاوت درستیه. اگر غیر از این باشه به نظر من قضاوت درستی نیست.
من فکر میکنم که باید دامنه اطلاعاتمون رو گسترش بدیم تا علم پیدا نکنیم همه جانب نسبت به موضوع، مطمئنا نمیتونیم قضاوت درستی داشته باشیم. و اینکه مطمئنا اطلاعات از منابع مختلف بگیریم، جمع‌بندی بکنیم، بعد بتونیم به یه قضاوت درست برسیم، بعد در این زمینه پیش‌داوری اصلا نداشته باشیم.
برای اینکه ما یه قضاوت خوب تو هر موردی بخوایم داشته باشیم، اول اینکه باید اطلاعات ما نسبت به اون موضوع و کافی باشه و نسبت به اون موضوع کامل باشه. مثلا اون مستنداتی که برای اون موضوع داریم حتما باید محکمه پسند باشه و در اساس بی‌طرفی بتونیم در رابطه به یه موضوعی صحبت بکنیم. اگر اینطوری باشه یه قضاوت خوب در میاد، یعنی که هم دلایل کافی باشه، همین که واقعا با نهایت بی‌طرفی نسبت به اون موضوع قضاوت. باز هم صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای یزدی رو با هم دیگه می‌شنویم.
خود پیامبر صلوات الله و سلام علیه بعد از اینکه در محکمه بین دو نفر که بینشون اختلافی بود حکم می‌کردن، می‌فرمودن که انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، منم مثل سایر قضا طبق موازین قضایی حکم می‌کنم. اگر کسی بیانه داره، اگر کسی شهودی داره، اگر کسی قسمی می‌خوره، طبق اینها حکم می‌کنم. ولی بدانید اگر به دروغ اینجا قسم خورده شد یا اگر شاهدهایی که آمدن در محکمه شهادت دادن، خدای نکرده به دروغ شهادت دادن، یا مثلا امر برای اونها مشتبه شده بود، چیز دیگه‌ای رو بیان کردن که واقع نبود، و خود شما دو نفر یا اون کسی که من حقی رو به او میدم میداند که واقعه امر متفاوت است با این حکمی که من به حق کردم، آنچه که او میگیره از دست من و از محکم میره بیرون، این سهده، پاره آتشه. این شخص باید حق طرف مقابل رو به او برگردونه. نمیتونه بگه چون پیامبر حکم کردن پس این مال شد مال من. نه، اگر کسی به دروغ آمد پیش من ولی من طبق موازین قضایی حکم کردم و مال رو به او دادم، خودش بین خودش و خدا میدونه که این مال مال او نیست، هرگز اجازه نداره بگیره. میخواستم اینو عرض کنم که خیلی از اوقات میبینم مردم عزیز وقتی که مراجعه میکنن به محاکم، میگن قاضی نتونست واقع رو تشخیص بده و طبق واقع حکم نکرد و ناراحت هستن، در حالی که باید عرض کنم خیلی از اوقات این واقع با حق تطبیق نمیکنه و طبیعتاً قضا طبق این آیه کریمه ای که محضرتون عرض کردم موظفن به حق قضاوت بکنن، و تنها کسی که به واقع انشاءالله قضاوت خواهد کرد و اجازه داره که به علم غیب خودش عمل بکنه و واقع الامر خدا به او در امور قضایی نشان خواهد داد، حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه هستن که ما امیدوار هستیم خداوند در ظهور این امام عزیز تعجیل عنایت بفرماید و این نظام مقدس رو به دست صاحب اصلیش امام عصر بسپارد و همه ما شاهد قضاوت‌های به واقع آن حضرت باشیم و در زمان حکومت اون حضرت طعم عدالت واقعی رو بچشیم.
دوستان عزیز، انشاءالله که همیشه موفق و پیروز باشین. تا برنامه‌های بعد، خدا نگهدار و التماس دعا.
پرتو یاد هداران شده، پرتو یاد خدا گرد هداران شده، بگذرد عمر تو در سایه آرایش ده، بگذرد عمر تو در سایه آرایش ده، خاطر پرگناه از عشق خدا کن سرشار، خاطر پرگناه از عشق خدا کن سرشار، زان که این شیوه شود باعث بخشایش دل، زان که این چیر شود باعث فرشایش دل، زان که این چیر شود.
صبحتون بخیر باشه. صبح پنجشنبه 9 خرداد 24 رمضان از رادیو معارف همراه شما هستیم. امیدواریم که هر جا هستید آخر هفته خوبی در پیش رو داشته باشید با سلامتی و موفقیت. نوبت میرسه به تقدیم برنامه برکرانه نور. این برنامه از شنبه تا پنجشنبه هر هفته ساعت 6 بامداد تقدیم شما عزیزان میشه، با این تفاوت که شنبه تا دوشنبه اختصاص داره به ادامه مباحث تفسیری حضرت آیت الله جوادی آملی از جزء 29 و سه شنبه تا پنج شنبه مباحث سالهای قبل حضرت استاده که از ابتدای تفسیرشون رو شامل میشه. از همراهیتون با این برنامه بسیار سپاسگزارم. دعوت میکنم به مدت 29 دقیقه با برنامه برکرانه نور همراه باشید.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بر کرانه نور
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از شبهات قائلین به تحریف روایاتی بود که دلالت میکرد به اینکه قرآن تحریف شده است. به این روایات به عرض رسید که فراوان است، کم نیست، و چون سند بسیار از اینها ضعیف است باید اون مضمون مشترک این روایات بگیره که اصطلاحا تعبیر میکنن میگن اخص و مضمونن را باید گیره، یعنی اون مضمونی که همه روایات در اون شرکت دارد. بعضی از این روایات ناظر به اختلاف قرائت هست، چون در اون روایات آمده که ان اصحاب العربیه یحرفون القرآن، این پیداست که ناظر به اختلاف قرائت هست، چون اختلاف هدف حذف بعضی از آیات نیازی به اصحاب العربیه گفتن ندارد، چه عرب چه عجم، اون که سوء قصد دارد مائل به تحریف است. این که فرمود اصحاب العربیت یحرفون القرآن، این معلوم میشود ناظر به اختلاف قرائت که این طایفه از روایات بحثش با اجمال گذشته. اما روایات دیگری که میگوید مثلا اسامی اهل بیت علیهم السلام در آیات بود یا اسامی دشمنان اهل بیت در آیات بود و این را برداشتن، این به عرض رسید که هم شاهد داخلی برخلاف اون روایات است، این برداشت است، هم شاهد خارجی. شاهد داخلی این است که این روایاتی که میگوید نزلت فی علیین و الحسن و الحسین علیهما السلام، دارد تفسیر میکند، دارد بیان مصداق میکند، نه اینکه این چنین نازل شده است، یعنی در آیه این معنا بود. شاهد خارجی هم اون روایت صحیحه ابی بصیر بود که وقتی ابی بصیر از امام صادق علیه السلام سوال میکند مردم میگویند چرا نام مبارک اهل بیت علیهم السلام در قرآن نیست، نمونه به عنوان نقض ذکر میکند، میفرماید به اینکه همونطوری که اصل نماز دستورش رسیده خصوصیاتش در قرآن نیست به وسیله رسول تبیین شد، اصل روزه، اصل زکات در قرآن آمده، خصوصیات نصابش را خدا به رسول فرمود، اصل حج در قرآن آمده و خصوصیات هفت دور گشتن را خدا به رسول فرمود که به مردم اعلام کند در جریان ولایت اهل بیت هم این چنین است.